ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یوکی آمانو در گزارش تازه‌اش پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد. به دنبال تظاهرات چند روز گذشته در اردن، نخست وزیر این کشور استعفا کرد. و عراق در ماه آوریل روزانه 3,339,000 بشکه نفت صادر کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری به موقع و فعال فراخواند. آقای آمانو روز دوشنبه در گزارش خود که به شورای حکام ارائه کرد اعلام داشت آژانس پس از خروج آمریکا از برجام به بازرسی‌های تکمیلی خود بر اساس مقررات پروتکل الحاقی ادامه داده و اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر را داشته است. پروتکل الحاقی به آژانس اجازه می‌دهد به طور سرزده و نامحدود از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کند. آقای آمانو در گزارشش در این حال تأکید کرده است همکاری به موقع و فعالانه ایران در فراهم آوردن امکان این بازرسی ها موجب تسهیل اجرای پروتکل الحاقی و افزایش اطمینان می شود. یوکی آمانو در گزارش ماه گذشته خود نیز موضوع کندی ایران در اجرای بازرسی های پروتکل الحاقی را گوشزد کرده بود. وی اما مصداقی در این مورد ذکر نکرده است. هانی الملقی نخست وزیر اردن بعد از ظهر دوشنبه امروز در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از سمت خود استعفا کرد و عمر الرزاز وزیر آموزش و پرورش مأمور تشکیل کابینه جدید شد. پیشتر گفته شده بود که ملک عبدالله برای آرام کردن تظاهرات اخیر از هانی الملقی خواسته است از سمت خود استعفا کند. روز یکشنبه در سومین روز پیاپی ده‌ها هزار نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر این کشور بودند. نرخ بیکاری در اردن بالاست و طی 5 ماه گذشته قیمت کالاها در این کشور چندین بار افزایش یافته است. از جمله در این مدت 5 بار بهای سوخت افزایش یافته و بهای برق نیز 55% گرانتر شده است. وزارت نفت عراق اعلام کرد صادرات نفت این کشور در ماه آوریل امسال معادل 3,339,000 بشکه در روز بود. بر اساس این گزارش عراق در مجموع 100,197,000 بشکه نفت در ماه آوریل صادر کرده است. سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد درآمد عراق از صادرات نفت در ماه آوریل بیش از 6,500,000,000 دلار بوده است. این درآمد بر اساس قیمت 64.88 دلار برای هر بشکه محاسبه شده است. آمار مذکور هنوز شامل صادرات نفت خام از میدانهای کرکوک نمی شود. میزان صادرات نفت ایران بر اساس آخرین آمار اعلام شده در ماه آوریل امسال به 2,480,000 بشکه در روز رسید که بالاترین رقم از زمان لغو تحریم ها در طی بیش از 2 سال گذشته است. اما در روزهای اخیر کمبود ارز مسافرتی با نرخ دولتی در شعب بانک های فرودگاه امام خمینی تهران همه مسافران حتی آنهایی که رسید دریافت دارند را با مشکلات جدی از جمله جا ماندن از پرواز روبرو کرده. موضوعی که نارضایتی شدید مسافران خارج از کشور را در پی داشته است. همکارم بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
صفوف طولانی عرض و سردرگمی مسافران پروازهای خارجی در فرودگاه پایتخت ایران، برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر و گزارش‌ها از ایران از تشکیل صفوف طولانی دریافت ارز و سردرگمی مسافران در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران حکایت دارد، تا جایی که حتی سبب شده برخی از مسافران از پروازهای خود جا بمانند. منابع خبری از ایران با انتشار گزارش‌هایی خبر دادند که نبود ارز مسافرتی در شعبه‌های بانک‌های عامل در فرودگاه همه مسافران خارج از کشور حتی آنهایی که رسید دریافت ارز دارند را با مشکل روبرو کرده است. مشکلی که پس از افزایش قیمت دلار و سیاست‌های دولت ایران در این رابطه به وجود آمد. افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین ماه امسال آغاز شد و در مدت 3 روز قیمت هر دلار آمریکا حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. پس از افزایش شتابناک بهای ارزهای خارجی در بازار ارز ایران، قیمت ارز از روز 21 فروردین به شکل دستوری تکنرخی شد و ارز اختصاص یافته به مسافران هوایی برای یک بار سفر در سال به کشورهای همسایه 500 یورو و برای سایر کشورها 1000 یورو اعلام شد و قرار شد که در مرزهای خروجی هوایی پرداخت شود. پیش از این مسافران با ارائه پاسپورت، کارت ملی و بلیت خود می توانستند تا سقف 5000 دلار از بانک‌ها ارز بگیرند. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره ناتوانی برخی بانک‌های عامل اختصاص ارز به مسافران در ارائه خدمات منتشر شده بود. پیش از این و به دنبال نوسان بهای ارز در ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی هم در اظهاراتی عجیب گفته بود که مسافرت ایرانیان خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. در حال حاضر فعالیت صرافی‌های ارز در ایران به دلیل برخوردهای پلیسی و امنیتی برای کنترل نرخ ارز به حال تهدید درآمده، ولی خرید و فروش ارزهای خارجی به صورت قاچاق انجام می‌شود. این در حالی است که نرخ دستوری دلار از سوی دولت حسن روحانی 4200 تومان تعیین شده است که تنها به بخش‌ها و گروه‌های محدودی پرداخت می‌شود، اما نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد و به شکل قاچاق با قیمت‌های بیشتر از 6000 تومان فروخته می‌شود.
پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم. بنیامین صدر گزارش می‌داد پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
اون دسته از هموطنانی که دیر جنبیدن و نتونستن دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهانگیری رو بخرن، باید خدمتشون عرض کنم که دیگه دنبالش نباشن، چون بانک مرکزی قیمت رو برد بالا و اکنون دلار شد 4205 تومان. بنابراین دیگه دلار 4200 تومانی وجود نداره که بخوام بخرن.
به علت نابسامانی که در قیمت ارز وجود آمد، گرانی در بخش مسکن در طول 20 سال اخیر بی سابقه بوده و چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید و فروش مسکن مشکلات زیادی برای مردم رقم خورده و نابسامانی های اجتماعی زیادی رو تا پایان سال رقم میزنه.
به نظر میرسه دولت آقای روحانی هیچ نقشی در تعیین قیمت ارز نداره و این توان رو نداره، مثل انتخاب وزرای اطلاعات و دفاع و به هر حال برخی از وزارتخونه‌ها این توان رو ندارن. آقای بازرگان گفته بود که چاقو دست ماست تیغش، ولی دستش دست کسای دیگه است. بنده خدا راست گفت. آقای خاتمی هم همین رو گفته بود، ولی آقای روحانی روش نمیشه بگه.
آقای رئیس جمهور، دلار از سال قبل تا الان چقدر افزایش قیمت داشته؟ حقوق کارگرها چقدر افزایش یافته تو سال 97؟ مگه حقوق یک کارگر با این قیمت دلار 200 دلار هم میشه؟ تنها قشری که آسیب میبینه از بالا رفتن قیمت دلار همینان، قشر متوسط رو به پایین، بقیه جامعه که فرقی براشون نمیکنه. آیا ما گناهی کردیم که به شما رأی دادیم با هزار امید؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در تهران، روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت: رئیس قوه قضایی فهرست 20 نفر از وکلای مورد اعتماد برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است. به گفته آقای رئیسیان، به او و برخی دیگر از وکلا به صورت شفاهی اعلام شده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند، چون نامشان در این فهرست 20 نفره وجود ندارد. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران را جویا شده. نعمت احمدی:
من لیست رسمی ندیدم و آنچه که الان شما گفتید که به بعضی هم شفاهن گفتن رو هم تازه شنیدم، ولی آنچه که در فضاهای مجازی دیدم 10 نفر از وکلای کانون وکلای مرکز رو مجاز دونستن، 10 نفر هم از ظاهرا مرکز مشاوران.
مرکز مشاوران رو مقدار میشه توضیح بدید که اونها وابسته به کجا هستن؟
میدونید در برنامه سوم توسعه یک ماده تصویب شد به اسم ماده 187، در اونجا به قوه قضاییه اجازه داد یه سری از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان مشاور انتخاب کنن و خب قصه پرغصه ای شد، این وکلای وابسته به قوه قضاییه.
آقای احمدی، این لیست مورد تایید قوه قضاییه که برای وکلایی هستش که میتونن در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکالت بکنن، بر اساس چه ماده قانونی به تصویب رسیده از سوی قوه قضاییه؟
قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 تصویب شد و لازم الاجرا شد. قبل از اونی که این قانون در دادگاه ها و محاکم اجرایی بشه، ناگهان قوه قضاییه گفتن این نیاز به اصلاح داره، حال این که خود قوه قضاییه اونو تایید دیده. در اصلاحیه جدید در ماده 48 ش میگه متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خودش داشته باشه و وکیل باید در دادگاه حضور داشته باشه و در پایان صحبت خودش رو صحبتی اگر داشته باشه اعلام. خود این ماده 48 به باور من برخلاف اصل 35 قانون اساسی، در اصل 35 قانون اساسی میگه میتونن طرفین دعوا وکیل داشته باشن. در اون توقفی که صورت گرفت یک تبصره به این ماده اضافه شد و در اونجا گفتن در جرائم امنیتی و جرائم موضوع ماده 302 قانون همین آیین دادرسی که جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و مجازات خاص داره، وکلایی باید انتخاب بشن که مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه باشن. جالب اینجاست که در مرحله تحقیق مقدماتی گذاشته که این تبصره اصولا این قانونه که به نسبت قوانین سابق رو به جلو بود و قانون مناسبی بود، یک زهر تلخی بود که شیرینی اون رو گرفت.
آقای احمدی، این قانون که اشاره میکنید چند سال پیش به تصویب رسیده، چرا در طول این سالها قوه قضاییه طبق این قانون عمل نکرده که امروز اعلام میشه فقط 20 نفر از وکلا هستن که میتونن در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه وکالت بکنن؟
واقعا برعکس اعمال میشد، یعنی دلخواهی و آنقدر هم اعمال این وسعت پیدا کرد که در دادگاه ها هم تسری داده شد. هم الان که علارغم صراحت تبصره ذیل ماده 48 که میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی، صراحتا گفته قانون خاصه، صراحتا گفته مرحله تحقیق مقدماتی، متاسفانه دادگاه انقلاب مدت هاست وکلایی که میخوان در پرونده‌های امنیتی دخالت کنن اونا رو نامه‌ای می‌نویسه به ریاست قوه قضاییه که اگر پاسخ مثبتش آمد دخالت میکنن، اگر نیامد نمیکنن، که عمدتاً وکلا میدونستن پاسخ مثبتی نخواهد آمد. من موارد عدیده ای رو از دوستانی که خیلی هم شاخصن دیدم که پاسخی نیامد و داره اعمال میشه برخلاف نص همین تبصره.
آقای احمدی، چقدر این حالا میتونه به اصل استقلال وکلا و خود کانون وکلا خدشه وارد بکنه؟
ببینید اگر این لیست باشه تعجب آوره، صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده یک لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت، خب برای قرارداده من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. ما بسیاری از اساتید دانشگاه اینجا داریم، اعضای فقهای حقوقدان شورای نگهبان داریم، رؤسای دانشکده ها رو داریم، افراد شاخصی داریم که در تشکیلات دولتی در دولت حضور دارن. چطوری این لیست در اومده؟
منظور شما افرادی هستن که وکیل هم هستن و در نهادهای دولتی یا مراکز مهمی هم هستن، منظورتون این هست؟
بله، خب میدونید که وکالت در خیلی از موارد در دانشگاه ها مانع نمیشود. من اصولا دانشگاهی ها رو مورد نظرم هست. خب در شورای نگهبان ما تعدادی حقوقدان داریم، 6 تا حقوقدان داریم، همین اخیرا آقای علیزاده فوت کردن، ایشون از فعالترین وکلایی بود که هر روز ما تو دادگستری میدیدیمش. من نمیدونم یک چه معیاری بوده که بسیاری از افرادی که شناخته شده هستن در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاه هستن، از شناخته شده دانشگاه، چرا اینا نیستن؟
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری در تهران. به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.